بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در عبادت که داعی قربی لازم هست، یک داعی الهی لازم هست، این به واسطه اینکه اشخاص مختلفن از لحاظ رشد فکری و درکشان متفاوت میشه. تفاوت از جهت این است که بعض جهات برمیگرده به خصوصیتی که در آمر در باری تعالی وجود داره، اینا همان ذات مقدس پروردگار با خصوصیتی که داره در نظر میگیرن، برای خاطر اینکه خدا را اهلا للعباده تشخیص دادن یا محبتی که به خداوند دارن یا رضای خدا رو در نظر میگیرن. اینا برمیگرده به خود باری تعالی. اما بعضی از اوقات هست که دعای قربی برمیگرده به معلول امر، به اثر امر، چون امر اگر مخالفت شد عقاب داره، عقاب اثر امره و معلول امره، امر اگر اطاعت شد ثواب داره، ثواب معلول امره، اثر امره. خلاصه گاهی خصوصیات برمیگرده داعی قربی بودن به خود باری تعالی، گاهی برمیگرده به معلول و اثر امر باری تعالی. حالا علت امر را که برگرده ایشان نگفتن، ولی شاید اون هم در جای خودش صحیح باشه، چون امر یک علتی داره و یک معلولی داره. عقاب و ثواب اینا معلول امرن، در سلسله معلولات احکام واقع شدن، ولی بعد زیاد در سلسله علل احکام واقع میشه، مثل مصالح و مفاسد. حالا اون را متعرض نشدن یک کسی اطاعت کنه، داعی قربیش این باشه که چون امر پروردگار دارای مصلحته، چون نهیش دارای مفسده است، از این جهت اگر که علل اوامر و نواهی را در نظر بگیره اونو متعرض نیستن، کار نداریم. اما اونجا که برمیگرده به معلول امر، مثل همون عقاب و ثواب، دیروز عرض کردیم مجلس رحمت الله علیه کلامی دارن در جلد 67 بهار طبع جدید، که بعضی گمان کردن که اگر کسی خوفاً من العقاب یا طلباً للثواب عبادت بکنه، گفتن که این صحیح نیست و این با اخلاص معتبر فی العباده منافات داره، با قصد قربت معتبر فی العباده منافات داره. شان جواب گفتن، گفتن این درست نیست، برای اینکه منظور شما از اخلاص چیست؟ اگر منظور شما آن است که بایستی حظوظ دنیوی در بین نباشه و حظ اخروی منظور باشه، اینجا اخلاص به این معنا هست. برای این کسی که خوفا من العقاب یا طلبا للثواب عبادت میکنه، خب ثواب عقاب مال آخرت دیگه، حضور دنیاوی در اینجا منظور نبوده، مثل ریا و امثال ذلک. این اندازه از اخلاص اینجا بوده، همین اندازه هم کافیست. اگر میگید نخیر درجه بالاتر از اخلاص لازم داریم و اون این که برای خدا باشه، بر نگرده به معلول امر و اثر امر. چه دلیل داریم بر این که اون معنا از اخلاص اعتبار داره؟ به علاوه سه تا جواب دادن. اول اینکه تکلیف کردن مردم به این که مردم خوفاً من العقاب و طلباً للثواب عبادت نکنن تکلیف مالایطاقه، برای اینکه بیشتر مردم که سطح فکرشان پایین هست اینا از این جهت عبادت میکنن که از عقاب خداوند میترسن یا در فکر تحصیل ثواب خداوند هستن. اگر به اینها بگیم که این باطل است و این درست نیست و بایستی فقط برای خدا عبادت کنید، نه خوفا من العقاب و طلبا للثواب، ایشان میگه این تکلیف مال اطاق. به علاوه در قرآن کریم مواردی بود که عرض کردیم، در سوره سجده، سوره انبیا، یکم زاران سوره اعراف بود، یدعون ربهم خوفا و طمعا، ادعوه خوفا و طمعا، امثال این تعبیرات. معلوم شد پیغمبران خدا و صلحا مأمور از جانب خداوند هستن در عباداتشان خوفا و طمعا انجام میدن و انجام میدن و خداوند بر اون صحه گذاشته و در مقام صحه گذاشتن نقل کرده. اینم دو. سوم، فرمان در بعض روایات ما داریم که ائمه علیهم السلام خودشان عبادت میکردن و میگفتن خداوند ما برای خاطر این کار را میکنیم که در روز قیامت از آتش جهنم نجات پیدا کنیم. حالا این ایشان نمیگن، موارد خیلی زیاده. در همان دعای روز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، سید شهدا علیه السلام دعایی که داره که از دعاهای که مضمون خیلی بلند داره، دعای سید شهدا علیه السلام در روز عرفه است. در مفاتیح الجاینام ذکر شده سید شهدا علیه السلام در بیابان عرفات اون دعا را خوانده، اشک از چشمانش جاری بود، در آخرش داره پروردگارا انلی حاجه فنین اعتیتنی ها لم یزرونی ما منعتنی و این منعتنی ها لم ینفعنی ما اعتیتنی و هی فکاک و رقبت من النار. در آخر دعا اینطوری هست. از این قبیل نمونه ها ما داریم که ائمه علیهم السلام هم وقتی دعا میکرده اینجور. حالا کسی اگر بگه اینا برای تعلیم مردم بوده، برای تعلیم مردم هم باشه، معلوم میشه عبادت به این جهت صحیحه که اینطور تعلیم دادن. اگر خودشان واسطه این که اون خشیتی که از خداوند داشتن احساس خشیت میکردن اینطور میگفتن، خیلی خوب، این عبادت هست و معلوم میشه به این جهت صحیحه. اگر برای تعلیم مردم هم باشه، معلوم میشه تعلیم مردم هم عبادت به این ترتیب صحیح بوده که تعلیم دادن مردم اینجور عبادت بکنن. حالا ایشان یک مورد ذکر میکنه که بنده هم اون روز عرض کردم، از وسائل نقل کردم. فرق نمیکنه چرا، دعای عبادت دیگه، دعا دعا مخ خل عباده. حدیث داریم که ادعا دعا نیست. دعا ما نمیخوایم بگیم دعای سید شهدا علیه السلام دعا نیست، دعا ادعا مخ خل عباده. نه، دعا مخ خل عبادت است، فرق نمیکنه، دعا عباده عباده.
واعبدوا الله مخلصین له
الدین. نه، دعا عبادت مسلم. در وسائل رو عرض کردیم. حالا مجلسی این را در بهار ذکر کرده بندر در اصلا در وسائل در باب ده از ابواب وقوف و صدقات، بله، حدیث چهارم در جلد یازدهمه، در باب ده از ابواب وقوف و صدقات، حدیث چهارم، حضرت امیر علیه السلام وقف کردن، وقف نامچای حضرت امیر علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن، صاحب وسائل در کتاب وقوف، در کتاب وقف ذکر کرده. حضرت امیر که مالی هست کنه وقف کرده، اینطوری گفته، هازا عرض کنم که ما او صابه و قضا فی ماله عبدالله علیون، خودش میاد از تعمیر نوشتن، نه ابت نه هزار کتابان کتابتون وسائل، نه وقف، نه وقف، نه قضا فی مال، نه قضا فی ماله عبدالله علیون ابتغاء وجه الله لیولجنی به فی الجنه و یصرفنی به عن النار و یصرف النار عن یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. حضرت امیر نه کان اینن بیم. خلاصه ما روایت زیاد داریم که ائمه علیهم السلام وقف کردن، دعا خواندن، در دعاهای خودشان برای خاطر که پروردگار اونها را از آتش حفظ کنه یا داخل بهش کنه زیاد اینجور تعبیر داریم. بعضی از اینها بله فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، عبادت بحث میکنه، ما بحث در عباداته، اهم از مستحبی و واجب. نه ما در مطلق عبادات بحث داریم، ما در مطلق عبادت داریم بحث میکنیم. نه فرق نمی بحث ما در عبادت هست، عبادت چه مستحبی چه واجبی بالاخره فرقی نمی کنه. شرایطش از این جهت که دعای الهی و دعای قربی باشه یکسانه. بله خب این کلام ملی این خواستیم برای خاطر این خواستیم عرض کرده باشیم که معلوم باشه که اون قایاتی که عرض شد 7 تا 8 تا 5 تا در عربه بود، راسته یکی از اونها این است که خوفم من العقاب یا طلبن للثواب، این هم یکی از قایات، این هم از این جهت هم صحیح است و بحثی نیست. عربه آمد ها امام رضوان الله تعالی علیه در حاشیه عروه در اینجا این قایات را که عروه ذکر کرده ایشان حاشیه دارن، ذکر کردن اعلا منها عالی تر از اینها چیزی است که در مصباح و شریعه واقع شده. امام فرمودن حالا خب خوب است که توجه به این مطلب بشه، اولا در مصباح الشریعه چی هست، دستانا مصباح الشریعه چه کتابی است. بله مصباح الشریعه کتابی است که لابد مطالعه فرمودید، از قول امام صادق علیه السلام است از اول تا آخر، در حدود 100 تا بابه، عبارت ها شباهت داره به عبارت‌های عرفا بلکه صوفیه. این است در اعتبار این کتاب، در استناد این کتاب به امام صادق علیه السلام بحث است. مجلس رحمت الله علیه در بهار الانوار اون رو یکی از مدارک که خودش به حساب آورده در جلد اول بهار، قبل از جلد اول یک جلد بهار است که روش پشتش صفر داشتن، صفر قبل از یکه، قبل از جلد اوله، جلد صفر یعنی قبل از شروع به یکه. در اونجا مدارکی که مجلسی داره و بهار را از اونها نقل کرده درست کرده، یکی از کتاب ها کتاب مصباح الشریعه است. مجلسی اونجا داره که این کتاب منسوب است به امام صادق علیه السلام، بیش از این نداره. اما در یک جای دکال عرض میکنم مجلسی آمده است گفته است که مصباح الشریعه کتابی است که منسوب به امام صادق علیه السلام است، ولیکن عبارات شباهت داره به عبارات‌های صوفیه. ما که این همه سر و کار با اخبار اهل بیت علیهم السلام داریم، این کتاب را شبیه این عبارات‌های این کتاب را شبیه عبارات‌های دیگر ائمه علیهم السلام نمی‌بینیم. عبارت شبیه به عبارت‌های اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه شباهت داره به عبارت‌های صوفی. صاحب وسائل هم در وسائل یکی از مدارک ایشان مصباح الشریعه نیست. معلوم میشه اعتبار کتاب به صاحب وسائل ثابت نبوده. یکی اجزایی که بر ما لازم است این است که مدارک وسائل را در نظر بگیریم. صاحب وسائل در جلد اول مدارک خود را ذکر کرد، در حدود 150 تا کتابه، منتها دو قسمت کرد، یک قسمت کتابایی که بلاواسطه در دسترسش بوده، قسمت کتابایی که معلواسطه از آنها نقل کرده، تقریبا کلی 150 کتاب میشه. مصباح الشریعه جز آنها نیست، جز مدارک صاحب وسائل نیست. من حاج حسین نوری در مستدرک یکی از مدارکش مصباح الشریعه است. در آخر جلد سوم مستدرک چاپ قدیم که هنوز اونها به چاپ جدید نیامده و عمده هم در مستدرک همین قسمتی که هنوز چاپ نیامده، یک فصلی دارن فی اعتبار کتب و مؤلفی ها. در اونجا در اواخر جلد سوم را صفحه عرض میکنم، چهار صفحه ایشان بحث کرده در اثبات اعتبار مصباح الشریعه که یکی از مدارک ایشانه. حاج حسین نوری هم 65 کتاب در اختیارش بوده، بلاواسطه ذکر کرده. 7 کتاب را هم میگه واسطه بهار نقل میکنم که 72 کتاب مدرک مستدرک الوسائله. خلاصه یکی از مدارک ایشان مصباح الشریعه است. سعی کرده که اعتبار این کتاب را ثابت بکنه. بله، گفته چند نفر از بزرگان این کتاب را از امام صادق علیه السلام دانستند. یکی سید طاووسه. سید طاووس در دو کتاب، یکی کتاب کشف المحجل ثمرت المحجه، این کتاب کتاب بسیار خوبی فارسی هم ترجمه شده که سید ابن طاووس این را برای خاطر فرزندش محمد نوشته، کشف المحجه لثمرت المحجه، یعنی کشف را برای میوه دلم مثلا. در اونجا داره که فرزند عزیزم هر وقت مسافرت کنه چند کتاب همراه داشته باش. یک کتاب مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام، گفت این کتاب بالا امام صادق علیه السلام. یکم کتاب اهلیلجه. کتاب اهلیلجه یک کتابی است که مجلسی در بهار این را آورده. در همان جلد چهارم پنجم که توحید مفضل را آورده، اینم آورده. اهلیلجه معرب حلیله است. اینم شأن نزولش است که امام صادق علیه السلام در یک مجلسی بود، اونجا یک حکیم بود، حکیم هندی که منکر خدا بود. بحثی اونجا به وجود آمد، امام صادق علیه السلام درباره حلیله با این هندی بحث کرد، خواص حلیله، خلقت حلیله. این تقریبا یک کتابی بوده است، مجلس در بهار آورده. اون وقت این بحث به اندازه، البته دقیق هم هست، بحث به اندازه دقیق است و جامع هست که اون طبیب هندی در نتیجه این بحث مسلمان شده، اسلام آورده، با اینکه مادی بوده است. این کتاب اهلیلجه است. سید ابن طاووس فرزندش وصیت میکنه، فرزند هر وقت مسافرت میکنی مصباح الشریعه کتاب اهلیلجه رو همراه داشته باش. در کتاب امان الاخطار هم که باز مال ابن طاووسه، اسم کتاب مصباح الشریعه را برده و گفته مال امام صادق علیه السلام. یکم کف امی گفته کتاب مال امام صادق علیه السلام. ملا محسن فیض کاشانی گفته مال امام صادق علیه السلام. ولی مجلسی گفته نه، عبارت‌ها شباهت عبارت صوفیه، شباهت عبارت صوفیه شباهت داره و از این جهت مال امام صادق علیه السلام نیست. من حالا یک مقدار در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه مال حاج آقا بزرگ که عرض کردم این کتاب را هم باید ما همش مطالعه کنیم، در ماده میم مصباح الشریعه در جلد 25 مصر. بله، در جلد ببخشید 21 از ذریعه جلد 21 صفحه 110. در از ذریعه جلد 21 صفحه 110 ایشان گفته کتابی هست و به نام مصباح الشریعه به مفتاح الحقیقه، 100 تا باب داره در اخلاق، مرویات شمش از امام صادق علیه السلامه. اولش الحمدلله الذی نور قلوب العارفین، عده السید فی کشف المحجه و کذا امان الاخطار، از کتبی که ینبغی حملها فی الاسفار ناسبا له الی صادق علیه السلام. البته شهید ثانی در مرونة الرومی از این نقل میکنه از قول امام صادق علیه السلام و شیخ ابراهیم کف امین. ایشان میگن که شیخنا از ذریعه شاگرد حاج حسین نوریه، میگه شیخنا در خاطره مستدرک بسط القول در اعتبار کتاب خلافاً لعلامه مجلسی و محدث حر و الله العالم. از ذریعه میگه و الله العالم کتاب مال امام صادقیانه و الله العالم. بله، در اول کتاب بهار همین کارس کردم، جلد اول صفحه 14، اونجا هم باز اسم نصف ماشین برده شده است. و حالا بخواهید مطالعه کنید، جلد سوم مستدرک چاپ قدیم، جلد سوم مستدرک چاپ قدیم صفحه 328 تا 333، در حدود 5 صفحه در اعتبار کتاب شیخ مرزا حسین نوری در مستدرک بحث کرده. امام رضوان الله علیه اینجا نمیخواست، در حاشیه دارن که اعلا از اون مراتبی که در عروه ذکر کرد برای قصد قربت، ما فی مصباح الشریعه و صلات معراج. مصباح الشریعه در باب 25 در عبادت اینطوری داره، حالا قدیم مفصل من اون چی به درد ما الان میخوره عرض میکنم. قال صادق علیه السلام: داوم علی تخلیص المفروضات و سنن، مداومت کن واجبات و مستحبات به عنوان خلوص نیت انجام بگیره. فانهما الاصل، یعنی مفترضات و مسنونات. فمن اصابهما و اداهما به حقهما فقط اصاب الکل. و ان خیر العباد اقربها بالامن و اخلصها من الافات و ادومها و انقل. عبادت بهترینش آن است که به امن نزدیکتر باشد، از آفات خالصتر باشه و به طور دوام انجام بگیره. آفات همون ریا و اینطور چیزا. فین سلم لک فرضک و سنتک فانت عابدون. ظاهر نظرشون بینید باید میخوام بخوانم: وحذر ان تطع بساط ملکک الا به ذل و الافتقار و الخشیت و التعظیم. بترس از این که به بساط ملک خود که خداوند است گام بگذاری مگر با ذلت و افتقار و خشیت و تعظیم. خب شان خواسته از این عبارت استفاده کنه که این یک مرتبه عالی تر است در قایات امتثال از اون چی که عروه میگه: وحذر ان تطع بساط ملکک یا ملکک الا به ذل و الافتقار و الخشیت و التعظیم. منظور این بود که امام رضوان الله علیه هم چاشه اینجا دارن در عروه که اینم مطالعه فرمایید. خب در عروه بعد از اینکه قایات امتثال که عرض کردیم 5 تا بود در عروه ذکر کردن، آخرش یک عبارتی دارن. ولی این عبارت عروه ایشان گفته که بعد از اون 5 تا گفته که آخرش این است که الخامس ان یقصد به الثواب و رفع العقاب به ان یکون داعی الی امتثال امره رجاء ثوابه و تخلیصه من النار. و اما اذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه من دون ان یکون برجاء اصابته فیشکل صحته. میگه یک کسی آمد قصد کرد ثواب را، یا اینکه قصد کرد رفع عقاب را بر وجه معاوضه، عملش باطل میشه. فرق بین کسی که نماز بخونه به امید ثواب، به امید رفع عقاب، یا کسی که نماز بخونم به قید این که مرا عذاب نکند یا به قید این که من بهش بده، این باطله. علاوه چه معاوضه، همونطور که اجیر علاوه چه معاوضه، میگه این کار را میکنم در مقابل این اجرت. اگر کسی هم بگه من نماز میخونم عبادت میکنم، عوضش این باشه که به این قید به من بهشت و ثواب بده یا ما را عذاب نکنه. ایشان میگه مشکل صحتو، این مشکل از صحیح باشه. علتش چیه؟ فرقش چیه؟
لكن اذا كانت ضمنيه لا باس بها، اذا كانت ضمنيه
نه ما معنا ما مراد صاحب الاروه
تعويض
لما يكون باطلا چرا باطله
باطلا لانه شرك لانه من جمله الرياء يكون
لا الرياء ليس
لا يكون الرياء
لا من جهة الرياء لا من جهة اولا به جهت این که ما میگیم به امید رفع عقاب بله نه اسمش من ما میگیم که به امید رفع عقاب یا به امید وصول به ثواب هر عبادتی که این اثر را نداره شاید در میان صدها عبادتی که این اثر داشته باشه چون عبادات یک شرایط صحت دارن شرایط قبول دارن حالا ما در فقه شرایط صحت را بحث میکنیم ولی شرایط قبول بحث نمیکنیم نبودن حسد تکبر غرور مال باید مال حلال باشه شخص خورده باشه چی خیلی شرایط هست دیگه اینا شرایط قبولن این آثار مال تنها صحت نیست باید قبولم بشه عبادت تا آنکه رفع عقاب بشه و حصول ثواب بشه این خودش این مطلب
القبول الى خدا عليك الاداء ليس عليك القبول القبول الى خدا
ولكن شرائط منك قبول از خدا شرائطش از شماش بس یک شرائط قبول داریم شرائط صحت داریم
القبول الى خدا
القبول الى خدا ولی شرائط القبول منكم القبول الى خدا
نه
نه نه القبول بدل خدا ولیکن شرایط منکم دیگه شرایط قبول این است که ما در میان عبادات بسیاری داریم که از لحاظ شرایط صحت فقهی شرایط صحت رو دارن حالا شرایط قبول برمیگرده به اخلاق و اعمال خب اونا نیست مثلا در بهار روایات زیادی هست در این که کسی که ملک موکل بردن اعمال عمل یک شخص به طرف آسمان برای به آسمان اول میرسه میگه صاحبش حسد داره برمیگردن آسمان دوم کبر داره برمیگردن غرور داره برمیگردن و آسمان هفتم که میرسه هست که صاحبش رحم نداره برمیگردن رقت قلب و رحم خلاص ثواب عبادت شرایط قبول فراوان داره اینو تقبل الله من المتقین خداوند از هر کس قبول نمیکنه خب این یه بطلبه من المتقین دوم این است که این که من بگم من نماز شما که خداوند متعال به اون عظمت امر کرده من بگم من نماز بخونم به این قید که من ثواب بدید به این قید که مرا عذاب نکنید این اصلا مخالف زی عبودیت عبادت بایستی مطابق شؤون عبودیت انجام بگیره او خداست و ما هم عبدیم امر کرده اطاعت میکنیم البته اثرش این است که کسی که اطاعت خوب بکنه عذاب نکنن ثواب بدن ولی این که من شرط کنم مثل اجیر که شرط میکنه شرط کنم به این که من عبادت میکنم به شرط این که به طور معاوضه ماننده که عوض این آن باشد که مرا جهنم نبری یا این که عوضش این باشه که من ثواب بدی این اصلا مخالف زی عبودیت عبادت باعث مطابق شؤون عبودیت انجام بگیره از این جهت فیشکل صحت تو اصلا اینطور باشه این که در نماز استسقا و امثال آن نماز بخوانی باران بیاد نماز بخوانی حاجت تمام اونها تقریبا امید است تمام اونها استرحام است این است که پروردگار خب ما وظیفه داریم نماز باران بخوانیم حالا باز آمد یا نماز باز خودت بتر اما نماز بخونم به شرط اینکه باران بیاد به این شرط که باران بیاد نه خود نمیتونیم این کاری برخلاف زی عبودیته بله حاجت و استسقا و امثال اون را ما داریم ما همین باید در برابر فروردگار این است که به عنوان تذلل چون برای اینکه واقع مطلبم همین است مت تو را رب الارباب انسان در برابر پروردگار خب خیلی ذلیل است و ضعیف است و کوچگه اگر کسی بیاد اینا رو بذاره کنار بگه پروردگار را من نماز میخوانم به شرط اینکه مثلا فرض کنید من ثواب بدید این برخلاف زی عبودیته. کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فقرن ان تکون ربن. خلاصه باید با این احساس انسان، با این ادراک انسان عبادت کنه. مسلمن این طریق فرمایش ایشان درسته که کسی اگر بیاد قصدش زالک باشه، علاوه چیل معاوضه من دونه ان یکون به رجای اصابت اطلاع یشکل صحتو. بله درست. خب بله 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 خب تمام شد بله. نیت یک امر اختیاری است. بله خب جواب اینه که ما گفتیم که خطور در قلب یعنی اختار. بله جواب اینه که گفتیم که احضار و صورت شیء فی القلب لازم نیست، نه اینکه مخله. ما نگفتیم مخله، در نیت ها نوعا هست ولی لازم نکرده. نیت غیر از اختار فی القلب، ما در نیت بحث میکنیم. بله نیت یعنی اراده، نیت یعنی اراده. ما چند چیز داریم چه اینا رو در منطقه هم خواندیم، نمیخوام توضیح بدیم. یک تصور شی داریم، تصور شی یعنی احضار صورتی از اون شی در ذهن. خب که همون صورت ذهنیه بهش میگیم. گوش کن بس عرض من تمام بشه دیگه، گوش کن شما که برمش من بشه. ما یک احضار صورت شی در ذهن داریم که به اون میگیم ما تصور. در فقه، در حکمت بشیم وجود ذهنی، در مقابل وجود عینی وجود ذهنی است. بله این یک چیزی. ما وقتی یه شیء را کار میخواهیم انجام بدیم، حالا اونجا که ملائم با طبع هست، اول تصورش میکنیم. این یک چیزی، یعنی احضار و صورت شیء فالذهن. اختار بالبال همینه که در بال خودمان، در ضمیر خودمان اون را میخواییم خطور بدیم. این یک چیز. بعد از اون دوم میل نفس انسان به اون شی اگر ملائم با طبع انسان است، این یک چیز. بعد از این که مثلا یک غذایی را اول تصور کرد، بعد میلش به اون قضا اشتیاق پیدا کرد، میل پیدا کرد، این یک چیز. بعد حالا آیا بخوره یا نخوره، یک فکری میکنه، مضر نخوره مفید بخوره. اینجا یک همچه حالت در انسان به وجود میاد، منتها اینا خیلی سریع است ولی واقعش اینه. خب حالا بعد فکر کردید که صلاح است که بخوره، وقت اراده میکند که بخوره. این اراده است، عزم و اراده و قصد میکند که بخوره. این یک کار اختیاری است. گاهی هم فکر کردید ضرر داره، اراده نکرد بخوره. فکر کردید منفعت داره، اراده کرد. همین اراده قصد است. قصد و نیت و اراده کلها شیء واحد، عبارت ها فرق میکنه. قصد که کرد بخوره، یعنی اراده کرد حرکت بکنه، پشت سر اراده چی میاد؟ حرکت میاد. نمازم اینطوره، در نمازم اول بدونی که چیز واضحه. فکر کنم ما میخوایم بگیم که اراده قصد یک چیزه، ما میخوایم بگیم که لازم نیست اختار به بال. یعنی شما که میخوای نماز بخونی، اول اینطور نیست که بشینی صورت نماز به اجزا و شرایط به ذهنتان بیاری بعد حرکت کنی. نه، موقع را الله اکبر شو حرکت کنی بری تسلیم نماز بخونی، لازم نیست. خب حالا نه، همین که عرض کنی، حال تصور بشه. خلاص تصور غیر از اراده است، تصور بشه. ما که مخالف نیستیم با تصورش، که بگیم تصور غیر از اراده است. بله ما میخوام بگیم تصور غیر از اراده است. اراده همون عزم است، همون نیت برای انجام کاره. تصور بشه، ما مخالف نیستیم با این. ما خواستیم فقط عرض کرده باشیم که اراده غیر از اختار بالباله. اختار بالبال لازم نیست. میگید هست باشه، و ولی اراده غیر از اون است. اراده اون نیت است، اون قصد است، و از عزم است و تصمیم برای انجام اون کار. اراده کرد پشت سرش دیگه فعل را انجام میده. خب حالا اصلا خدمت محترم که اوروه در اینجا آمده چند تا مسئله ذکر در باب نیت که با توفیق پروردگار وارد میشیم به مسائل اوروه. مسئله یک گفته یجب و تعیین العمل اذا کان ما علیه فعلا متعددن ولیکن یکف تعیین الاجمالی که ان ینوی ما وجب علیه اولا من السلاطین مثلا او ینوی مشتقلت زمتو به اولا او ثانیان ولی اجوم الاتحاد. برو میگه واجب است که ما عمل را تعیین کنیم، اگر متعدد باشه تعیین کنیم. پاشده نماز بخونه، نماز ظهر و عصر هر دو چهار رکعتن، خب باید تعیین کنه این که میخونه ظهر است یا عصر است، باید تعیین کنه. اگر متعدد باشن باید تعیین بکنه در قصد و در نیتش. حالا عبارت اوروه رو بگم بعد ببینیم مطلبی داره عرض کنه. ایشان میگن که تعیین اجمالی هم کافی است. بگه مثلا دو تا هست، صورتن یکی هستن، ولی یکیش اول است، یکی ثانی، یکی ظهر است، یکی عصر. همینقدر بگه به این که اون چی که اول است به جا میارم به جا بیارم، بعد بگه اون چی که ثانی است به جا، همینم میگن کافی است. خلاصه باید تعیین کنه ولو به نحو اجمال، به این عبارت که عرض کردم. اما اگر متحد باشه، یک چیز در ذمه داره، فقط نماز صبح بخواد بخونه مثلا که دو رکعت دیگه، اینجا میگه که تعیین لازم نیست. میخوام ببینیم این چه عرب فرمودن درست یا درست نیست. باید اینجا عرض کنیم که از بحثای مهم فقهی است. باید عرض کنیم که چیزی که بر مکلف واجبه یا حالا مستحب، خلاصه میخواد انجام بده، امر داره، تکلیف داره، حالا تکلیف ایجابی یا ندبی یا مختلفین، یه وقت این است که متعلق تکلیف یک چیزه، یه وقت این است نخیر چند چیزه، و فی کلیهما یه وقت این است که اون واجب یا مستحب عنوان داره، خصوصیتی داره، یه وقت نخیر عنوان نداره. اگر یک چیز است و عنوان داره، خب بایستی قصد عنوان را بکنه، که در روز اول بحث عرض کردیم هر چیزی که قصد عنوان داره، چون عبادت از عناوین قصدیه است، تا قصد عنوان نکنه اون معنون اون عبادت محقق نمیشه. ولو یک چیز هم باشه باید قصد عنوان بکنه. اگر عنوان داره صلات طواف، صلات طواف بخواد بخونه، باید قصد عنوان بکنه. قصد صلات طواف نکنه خب صلات طواف نخواهد بود. هم دو رکعت خیلی داریم، دو رکعت خیلی داریم دیگه، از این جهت خوب قصد عنوان لازمه مثلا. بله بله، در دنیا متعدد داریم. این شخصی که تکلیف داره داریم حساب میکنیم، تکلیفی که تعلق به این شخص لیعمل عملا، قد یکون و تکلیف تعلق به شیء واحد، رفت و طواف رو به جا آورد، حالا بخواد نماز طواف بخونه، یک تکلیف بیشتر الان نداره، الان یک تکلیف بیشتر نداره. همین خیلی خوب، همین هست کنید. این باید قصد عنوان کنه، ببینیم حالا به چون عنوان، از قصد عنوان باید. یه وقت این است که تکلیف تعلق به شیء واحد، دوید تکلیف تعلق به اشیاء متعدده، و فی کل من هما اما ان یکون متعلق و تکلیف ده عنوان، اما ان لا یکون ده عنوان. اینجور تقسیم میکنی، یا متعلق تکلیف عنوان داره یا عنوان نداره. اما شکل اول تکلیف واحدون تعلق به شیء واحدن، عنوان داشته باشه، اگر مثل صلات طواف، ولی مثلا ببینیم مثل صلات طواف مخواب خانه مثلا، آیا این قصد عنوان لازمه؟ نه، مسلما قصد عنوان لازمه. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص میخواست که عبادت کند. عبادت یعنی چه؟ یعنی اتیان متعلق الامر به دائن قربیین به دائن الامر. خب اتیان متعلق الامر قصد لازم داره، چون متعلق امر یک چیز ذات عنوانه، تا قصد اون عنوان نکنه متعلق امر محقق نمیشه. دو رکعت نماز زیاد داریم، اگر شخصی طواف کرد دو رکعت نماز خلق یا الله اکبر دو رکعت نماز خلق، درست نیستین، باید قصدی صلات و طواف بکنه. گاهی ممکنه که این قصد اطراف خودش یا اطراف نایب است، خب باید قصد کنه من قبل نفسی یا عن الغیر، تمام اینا قصدی هست دیگه. خب اگه میخواد دو رکعت نماز طواف بخونه به نیابت از زید، خب باید قصد کنه، قصد نکنه نیابت از زید نخواهد شد. ولو شیء واحدی است ولی اذا کان له عنوان باید قصد عنوان بشه، ولو اجمالا. اجمالا اون چیزی که الان امر به اون تعلق پیدا کرده، بالاخره قصد عنوان لازمه. بس این که عروه داره که لا یجب مع الاتحاد، اگر مرادش این باشه که اگر یکی باشه ولو عنوان هم داشته باشه واجب نیست، تعیین این درست نیست. بله، مثل این وقت تمام شد، این سوال رو باید انشاءالله فردا بحث عرض خدمتتان، بحث مهم نیست. بله.